من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وتبيب نفوسنا بالقاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. يكشنبه 26 فروردین 1403 و بعد از تعطیلات ماه مبارک رمضان و در روز حمله ایران به اسرائیل، خدمت شما عرض کنم که ولی اینکه مدتی گذشته ها؟ آره اولین روز حمله گفتن؟ آره خدمت شما عرض کنم که ما بحث ما اجمالا از آغاز که شروع کردیم سر این بود که اون غایاتی که برای جهاد ابتدایی برای شمردن، آیا اون غایات میتونه مبرر جهاد ابتدایی باشه به معنای قتال ابتدایی یا خیر؟ و بر اساس برخی از آیات و روایات، بر اساس برخی از مبانی، این غایات رو مرور کردیم و در نهایت جهاد ابتدایی به معنای قتال ابتدایی رو بر اساس اونا بررسی کردیم که در نهایت هم نکته محوری ما بحث امنیت بود، یعنی بر اساس امنیت قتال شکل میگیره، نه به خاطر دعوت و مسائل، یعنی دعوت به اسلام و مبارزه با کفر. بخش دوم بحث ما سر جدا از بحث غایت، علت هایی که یعنی دلیل عقل به عنوان دلیل جهاد ابتدایی بود که 3 یا 4 تا دلیلی که توی کتاب ها برشمردن اونا رو هم بررسی کردیم و اونا رو هم طبیعتاً نقد های نسبت بهش داشتیم و یک نکته ای هم نسبت دلیل عقل خودمون داشتیم که به نظر میاد اون نکته مهم و کارگوشاست و نکته ما شاید جلسه آخرمون همین دلیل عقل بود که اونم تقریبا حالا خیلی مختصر عرض بکنم، این بود که اسلام پیامش اصولا برای قدرت ها درد سر سازه، یعنی اسلام میگوید عدالت، مساوات، نمیتونم کرامت، انسانیت، عدم ظلم، نمیدونم تکافل اجتماعی، عدالت اجتماعی، اینو خب برای نظام استکبار درد سر سازه و طبیعتا وقتی داره سود میکنه، وقتی داره از استعمار سود میکنه، این حرفا براش دردسر داره، طبیعتا مقابله میکنه. انقلاب اسلامی همینطور بود، پیامبر اسلام همین کاری کرد، یعنی پیامبر اومد که پیامی داده، این پیام برای قریش سنگین اومد، برای حتی خسرو پرویز گرون اومد، حتی برای روم گرون اومد، مقابله کردن. همیشه هم چه بخوای چه نخوای مقابله میکنند، یعنی خواهی نخواهی اتفاق میفته، چون اسلام دین جهانی داعیه داره برای دیگران، دعوت کردن دیگران، این توسعه، این پیام، این برای کشورها در سر داره، طبیعتا مقابله میکنن. وقتی هم که مقابله کردن، اسلام در قبال این مقابله وامیسته، اینجا میشه به حسن قتال. لذا یه مقوله جهاد هست که اسلام میخواد خودش رو توسعه بده، مقوله فرهنگی. این مقوله جهاد که مقوله فرهنگی و با ذهن و ایمان مردم سر کار داره، این موجب درگیری غیر لفظی میشه، درگیری غیر لفظی موجب قتال ما میشه. لذا قتال سنخش دفاع است در پیامد هجوم، حمله یا ناامنی دشمنی که توی قضیه فرهنگی قافیه رو باخته، نمیتونه مقابله کنه. خب چه کار میکنیم؟ ما دفاع میکنیم، هر کشوری هم دفاع میکنه، هر کشوری گوشه دفاع میکنه. خب ممکنه کسی بیا شما دست از مبانی بردار تا اونا ول کنن، خب ما اینو نمیتونیم برداریم. مبانی ما فکریه، مبانی ما ذهنی و ایمانیه، دین ما هم دین جهانیه، اینا هم نمیتونیم نگیم. حالا قدرت ها بعدشون میاد قلدری میکنن، اون نکته ما نیست، ما خودمون فهم میسیم و این موجب میشه که دین جهانی میشه. اصلا اسلام جهانی شدنش به خاطر همینه که اولا میاد فکری کار میکنه، تو مقوله فکری اونا مقابله میکنن، این تهدید موجب فرصت میشه، فرصت یعنی کشور اونها در درگیر جنگ میشه، اون سلطه از بین میره، مردم به ایمان روی میارن. لذا لااقل حال زمان پیامبر که ما عملا جنگ جهاد ابتدایی به این معنا نداریم، تقریبا که تقریبا همشون همینه، یا دفاع پیش دستانه است یا دفاع پس از حمله است. حتی خلیفه دوم هم، حالا خلیفه سوم نمیتونم حتما بگم باش وایسم، اما خلیفه دوم حتی اونم همینطور. خلیفه اول دعواش بیشتر برون مرزی نبود، بیشتر با یمن بود عمدتا، یعنی اصحاب رده جنوب بود، اونا مدت اومدن تهدید ایجاد تهدید کردن، خب جلوشون وایساد و جنگ اصحاب رده بود. یه سال هم تقریبا یه سال بیشتر نمود خلیفه اول. خلیفه دوم تقریبا 10 سال 11 سال موند. تو این 10 11 سال تهدید کشورهای اطراف بود، یعنی چه فارس خسرو پرویز، چه روم، چه شام، اینا عمدتا بعد از نامه پیامبر به اونها که دعوت کرده بود بهشون برخورده بود و بعد گفته این مردم پابرهنه میخواد ما رو دعوت به خدا بکنند و فلا اومدن. لذا زمان پیامبر خسرو پرویز نماینده فرستاد که میان اله کنن بله کنن. لذا پیامبر زمان خودش هم با روم رفت و جنگ تبوک. و حداقلش اینه که این جنگ اول که حضرت امیر هم اینجا مشاوره داد و همراهی کرد و تو حدی که میگن، این قابل توجیهه. اما بعدش که اینها رو رفتن تهدید و رفع کردن، آیا بعد همچنان تهدید بود؟ ولو بلغ ما بلغ، اینا رفتن و مصر رو گرفتن، لیبی رو گرفتن، رفتن الجزایر رفتن و همچنان رفتن تا اون و اون ور، یا اینکه نه اونا بیشتر برای جهان گشایی بود، اونو دیگه نمیدونم من. از الان پای اونو با نمیسیم، پای خلیفه سوم که عمدتا بحثش غنیمت براش مهم بود، خلفای اموی اونا مهم نیست برامون. اما لااقلش تو این بحث خاص خودش که اگه جهاد ابتدایی هم بود که قتال ابتدایی بود، بعد منطقش اینه که اینا در قبال تهدید رفتن وایسادن و این منطقه درستی سر جا خودش. انقلاب اسلامی هم همین منطقه وجود داره. لذا این در نهایت دلیل عقل برای جهاد ابتدایی ما تفکیک کردیم بین جهاد و قتال. جهاد به معنای اون چیزی که انسان باید برای دعوت به اسلام زحمتشو بکشه، بر کارش انجام بده، به هر مقدمه شده، حالا به مال و به زبان و به هر چیزی. بعد تبدیل میشه به ناامنی، تبدیل به ناامنی اگه شد دفاع میکنه، اگر نشد خب نشد، یه کاری نداریم ما. لذا قتال ابتدایی یعنی شمشیر کشیدن برای مسلمان گردن نداریم، شمشیر کشیدن برای رفع تهدید قدرت ها داریم، لذا قاتل و ائمه الکفر داریم. این تقریبا اون چیزی بود که ما توی دلیل عقل بهش رسیدیم و به نظر میاد یعنی فلسفه کلی جهاد هم همین باشه، ولی اینکه به این کیفیت تو ادبیات بررسی نشده. بعد از دلیل عقل، شاید عمده چیزی که برای جهاد ابتدایی گفتن بحث اجماعه. یعنی خیلی از کسایی که وقتی میخوان نقد کنن و اشکال کنن، آخرش میگن اگه لولا اجماع ما این کار دلیل نداشتیم، اما چیکار کنیم که اجماع داریم؟
ما جواب دادیم،
حالا ما آیه قرآن هنوز جلسه سال گذشته به آیات قرآن بررسی کردیم تقریبا مفصل. ملاکمون در آیات قرآن هم عمدتا تفکیک بین قتال و قتل و حرب و جهاد بود.
منظورم اینه که فقط روی اجماع جلو نمیرن،
نه
اجماع رو استفاده میکنن، ولی از آیات قرآن تقریبا اجماع مدرکی
میدونن. حالا یکی از اشکالات اجماع مدرکیه، اما خیلی از آقایونی که هستن تو ادبیاتشون هم اینطوریه، خیلی از آیات و روایات رو استدلال میکنن، نقد میکنن، میگن حالا این مثلا مجادله به معنا نداریم، یا لااقلش اینه که مقید به حضور امام نیست و و و و و میگن چیکار کنیم که اجماع داریم. یعنی اگه همه اونا رو بزنن که اجماعی وسط گیر میکنن و ادعا شده. حالا اجماع ما فکر کنم 4 یا 5 تا دلیل برای اینکه اجماع نیست، یا اگر باشه نهایت مدرکیه، یا اگر باشه اونم، اما حداقلش اینه که مثلا مرحوم صاحب جواهر ادعای اجماع میکنه. اجماع صاحب جواهر هم خواهی قدری متفاوته، ولی اینکه صاحب جواهر قرن فرض کن 13 و اجماع قرن 13 حتما حجت نیست. اما خب بالاخره صاحب جواهری که این همه قدرت، این همه و تتبعش هم خیلی جدیه، یه وقتی کسی تو بحث اون ولایت فقیه، یه تعبیر مرحوم صاحب جواهر داره که کسی اگه ولایت فقیه رو نفهمه، بویی از فقه نبرده، طعم فقه رو نچشیده، اصلا چیزی از فقه نفهمیده. یکی اومده مثلا گفته آقا بالاخره صاحب جواهر یکی از استدلالاش این رجزخونیه دیگه، اینا سنخش مثلا رجزه. گفتن یکی هم گفته جوابش جواب درستی، گفت صاحب جواهر گفته، صاحب جواهر رجز نمیخونه، اون تتبعش عالی، استدلالش جدی محکم و اون همینجوری حرف نمیزنه. حالا صاحب جواهر استدلال کرده و این یعنی ادعا کرده و این ادعای خیلی براحتی نمیشه گذاشت، دیگران هم ادعا کردن اجمالا برای جهاد برای اجماع. و طبعا ما اگر اجماع رو نتونیم از دست بگیریم و استدلالش رو خدش کنیم، هر کارو میکنیم آخرش اجماع نقطه‌ای که میمونه و پاش وا میسته. تو اجماع عبارت صاحب جواهر رو بخونم، برای صاحب جواهر داره که لا خلاف بیننا بل الاجماع به قسمیه علیه، یعنی اول عدم خلاف، دو اجماع محصل و منقول. این خیلی حرف ادعای عجیب و غریب داره شو مطرح میکنه، فی انهو انما یجب علی الوجه المذبور. حالا قبل چون بحث جهاد مطرح کرده، میگه جهاد ابتدایی واجب هست به شرط وجود الامام علیه السلام. این که اگر امام نباشد جهاد ابتدایی نداریم، اما با وجود امام جهاد ابتدایی داریم به شرط وجود الامام علیه السلام و بست یدهی او من نسب اول الجهاد، یا خودش یا کسی که اونو به عنوان جهاد در نظر گرفته، امیرش باشه به تعبیری، ولو به تعمیم ولایت ایله، ولو اینکه امام ولایت امام را به او تعمیم بده، ولغیرهی فی قطر من الاقطار، توی یک سرزمینی، توی جایی بس ولایت داشته باشم، بل اصل و مشروعیت مشروطون به ذالک فضلا وجوبه. جهاد اصل مشروعیتش اصلا جایز هست یا نیست به امام مربوطه، وجوبش که هیچی. لذا اگر امام معصوم نباشد جهاد نداریم، امام باشد واجبه. خب این واجبم که اون، این بحث هم دیگه طبیعتاً توی کتاب الجهاد و نه کتاب القتال مطرحش میکنن دیگه. خب شما اینو نمیتونی راحتی از دستش بگیری بگی حالا ایشون اجماع منقول و اجماع مؤصل میگه من رفتم انگار وقتی ادعا میکنه، یعنی تمام کتب رو من گشتم همه روش وفاق دارن، بهش همه قبول دارن، دیگران هم نقل کردن. از این طرف هم میبینیم که خب نقل نکردن، یعنی حالا سر شهرت، حالا اجماع رو که این طور میریم صحبتش کنیم، سر شهرت تقریبا من فقهای قرن 4، 5، 6، 7 تقریبا یه مروری به اینا کردیم که کی گفته سر جهاد ابتدایی و وجوبش و تقیدش به امام معصوم، این گفتن یا نگفتن. حالا بریم جلوتر، شاید اولین فقیهی که ما میتونیم ازش یاد کنیم که مثلا فرض کنید که بگیم محروم شیخ مفید است، اون میگه نه رب توی امام معصوم نداره، ولی بقی میتونه کار انجام بده. این طرفش هست، اون طرفش مثلا شهید ثانی ادعا میکنه که به غیر از امام معصوم نمیرسه، فقیه که اصلا هیچی تسلیم میکنه. یعنی شما قرن 8 قرن 10 مثلا میشه اینجوری، قرن 4 میشه اونجوری، البته شیخ دوسی هم داریم اون دعیا، دیگرانی هم داریم این وسط. اما اجالتا یه چنین چیزی رو مرحوم صاحب جواهر ادعای اجماع میکنه، ظاهرا غیر از مرحوم صاحب جواهر کسی ادعای اجماع نکرده. این هم نکته مهمیه. علامه حلی عدم خلاف ادعا کرده، یعنی باز یک گام این ورتره، یعنی اون ادعای اجماع به دو قسمش رو مرحوم حساب جواد ادعا میکنه. مرحوم علامه که حالا همین عبارت شما مرحوم علامه رو هم بخونم، جان این نکته ایست دیگه. حالا من جلوتر بیم عرض میکنم که این اجماع قابل توجیهه، اما اگر ما امام عادل را اهم از امام معصوم بدونیم این باشه درسته. یعنی به عبارت دیگه ما توی فقه هیچ کی نداریم بگوید که جهاد ذیل حاکم طاغوت جایزه، هیچ کی نداریم بگیم. یعنی به هر کی بگیم میگه آقا حاکم طاغوت جهاد ذیل او جایز نیست، همراهش بری نمازت شکسته است، نماز ببخش تمامه، نمیدونم اگه کشته بشی خونت هدر رفته، اگه آدم کشتی نمیدونم وزروبالش باده توه، و روایت مفصلیه که میگن آقا بچه این که جهاد نرو انجام بده، برو حج انجام بده. البته مرابطه رو میگن اشکال نداره، برید مثلا مرزداری بکنید و فلان. قدر متیقن از همه فقها اینه که جهاد ذیل حاکم طاغوت مجاز نیست، تمام. اگه به این معنات باشه این حرف درستیه. یعنی ما یک فقیه که بگوید ذیل حاکم طاغوت میشود جهاد انجام داد نداریم، چه محصل چه منقولش، این حتما درسته. اما اینکه آیا این طاغوت نباشد یعنی امام معصوم باشد یا نه، کسی که ولو به نسب العام در طول امام معصوم است، اینجا آقایون بحث نکردن. و حالا جلوتر بریم قدی بیشتر صحبت میکنیم. شاید علتش این علتهای شاید جامعه شناختی داشته، علتهای روش شناختی داشته. شاید اصلا کسی، شما فکر کن یک کسی بگوید که شما حتی قبل از انقلاب حالا خودمون که فقیه بتواند فرمانده جنگ بشود، یعنی خب جنگ چی کار به فقیه داره؟ فقیه کارش استنباطه، ما که فرمانده جنگ بشه مگه؟ اصلا این ربطی نداره، کاری نداره بهش که. اصلا تصویری از جنگ و فرماندهی جنگ و زعامت جنگ برای فقیه نمیشد قائل شد. شما برید تو ادبیات اینو میگن خب یعنی چی؟ یعنی یه فقیه بیاد مثلا فرمانده جنگ بشه و به واسطه او جنگ شکل بگیره؟ مگه میشه؟ بمانه که حکومت اصلا بگیم حکومت به این دست فقیه. یه نکته دیگه اش حالا بادم میگم جلوتر با تو تفصیلی بحث کنیم، اینه که اصلا یه بخش از این مرتبط و بحث عدل ولایت فقیه. شما اونایی که ولایت فقیه رو بحث نکردن و قبول ندارن اینجا به طبیعتا نمیتونن بگن، میگن خب ولایت فقیه که هیچی، یا امام معصوم هست یا نیست، هست انجامت نیست هیچ. یه بخشش تابع اینه، یه بخشش تابع اینه که ظاهرن بین جهاد و قتال نشد فرق بگذارند، چون از قدیم وقتی جهاد مطرح بود جهاد به معنی قتال بود، همون اول که فقه شکل گرفته، تابع جنگ های پیامبر، تابع جنگ های خلفا، بنی امیه، بنی عباس و و و، اصلا تفکیکی بین این دوتا از حیث زمان صدور و منشأ صدور بود اصلا شاید قابل تفکیک نباشه. وقتی میگن قتال منظورشون جهاده، وقتی میگن جهاد منظورشون قتاله، نمیتونستن واسه تفکیک کنن. و چند علت دیگه، مثلا شاید تعبیه مرحوم صاحب جواهر که سر جا خودش به چنین ادعای جدی مطرح میکنه منظورش این باشه. اگه این باشه درسته، مثلا که صاحب جواهر ولایت فقیه هم باور داره، ولایت فقیه هم پاش وامیسته و عدم رکون الالحاکم الجائر ولو در جهاد هم دو تا شرط هست، اون باشه درسته. اما اگه غیر از این بخوایم بحث کنیم، معلوم نیست که بهش پاسپورت، چون قرآن جدی داریم که چنین اجماعی وجود نداره. اجماع برای اینکه امام معصوم باشد، ولی اینکه خدمت شما عرض کنم، عبارت خدمت شما عرض کنم صاحب جواهر، عبارت فکر قدری خدمت شما عرض کنم که آره همونه، شبیه همون. حالا اینجا مثلا مرحوم صاحب جواهر میگه به شرط وجود الامام علیه السلام. حالا این علیه السلام تو عبارت خود هست یا اینکه نمیدونم، اینا باید نسخه شناس نگاه کنه، اما ظاهرش اینطوریه که این امام علیه السلام، یعنی به امام معصومه. مرحوم علامه هلی که اونجا مثلا اجماع نمیگه، اما اونجا بیشتر بحث عدم خلاف میگه، در الجهاد و قسمان توی کتاب تذکره، الجهاد و قسمان احد و من یکون لدعا الاسلام ولا یجوز الا به اذن الامام العادل او من نسبه لذالک عند علماء اینا اجمع. بازم این مرحوم علامه توی تذکره، علامه هلی که میگه اند علما اینا اجمع، اند اجماع نمی کنم، میگه این خلافی غیر نداریم غیر از دو اجماع و عدم خلاف دارن فرق میذارن آقای این دیگه. میگه اند علما اینا اجمع، یعنی علما اینجوری هست، یعنی انگار خلافی توشون نداریم. حداقل آقایون از استدلال این چنین سمادی نکردن، گفتن عدم خلافه. بعد میگه چرا به اذن امام عادل اومن نسبه او، میگه لعنو اعرف به شرایط دعا، او میدونه دعوت چجوریه. و ما یدعو هم و ما یدعو هم الهی من تکلیف دون غیرهی، اون دیگه شرایط تکلیف هم باشه اون بهتر میشه از دیگران. بعد به روایت استدلال میکنه، یه قال بشیر قلت للصادق علیه السلام رأیت فی المنام انی قلت لکه، من تو خواب دیدم به شما دارم عرض میکنم که ان القتال مع غیر الامام المفروض طاعته حرام مثل المیته و الدم و لحم الخنزیر، فقلت نعم هو کذلک، که من تو خواب به امام گفتم که شما یه چنین چیزی مثلا که اطاعت خدمت شما عرض کنم که قتال با غیر امام مفروض طاعت اینجوریه، من شرط اضطراریه مثلا، مثلا امام میگه فقال صادق علیه السلام هو کذالک، بعد فقال علیه السلام هو کذالک هو کذالک، این سه بار تکرارش میکنم. و بعد مرحوم علامه دلش داره که وقال احمد مال اهل سنت یجب مع کل امام برن و فاجرن، اون طرف میگه اونا میگن جهاد واجب است با هر کی بود بود، امام خوب بد کنم. بعد به روایت ابی هریره عن نبی صلی الله علیه و سلم انه قال الجهاد واجب علیکم مع کل امام برن کار او فاجرن، که بعد خودشون میگه و هو محمول علی القسم الثانی، یعنی جهاد دفاعی نه جهاد به معنای دعوت. و اینم عجیبه که ایشون حمله بر این میکند وقتی اصل اولی این که مال اهل سنته و اونها هم روایتشون مروض که دیگه اصلا حب نداره، که اصلا فرضش اینه که اصلا صدور روایت معلوم نیست تا بخوام این رو حمل کنیم به چیز دیگه. حالا دیگه و هوا محمولون علی قسم ثانی و من نوع الجهاد ما ان ابا هریره، میگه حالا با این که ابا هریره تو انفی حدیثه، اینم آدمیست که حدیثش درستاوی نیستش طبیعتا، و لولت تخمه فی حدیثه لما فعل عمر بهی ذالک، اگر اینجور نبود که عمر شلاقش نمیزد، عمر شلاقش زد که تو با چقدر روایت نقل میکنی، آخه روایت اونایی که دوربر پیامبر بودن انقدر روایت نقل نکردن، خصوصا مع معارضت للکتاب العزیز حیث یقول ولا ترکنوا الى الذين ظلموا وتمسكوا النار، که این با روایات ما جور در نمیاد، با آیه قرآن جور در نمیاد، که خب من نمیدونم ذیل حاکم جاهل بیام و ازش اطاعت کنم در جهاد به خاطر اینکه روایت ابوهریره گفته قرآن برخلافش میگه. بعد میگه فلا ترکن الذین ظلموا فتمسکون النار، یه ول فاجر و ظالمون. اینا حاکمان بنی امیه فاجر بودن، خب فاجر هم ظالمه دیگه. و وجوب هذا القسم على الكفاية المعتقدم فهم بقیل الامام او نائبی علی اعتماد و نسبه بینه هم که لاشتی به اون کاری نداره دیگه، که باید از همه دعوت کنه و همه کار رو دعوت کنه. فلا یکرر القذف على قوم دون قوم، که اینجور نیست که یه جایی بشه یه جایی نشه، به یکی قیام کنه به یکی قیام نکنه، به یکی حمله کنه که نکنه. این قسم اولش تمام. و ثانی ان یدهم المسلمین العدو فیجب على الاعیان عند قوم و على الكفای عند آخرین. اونم در مقام دفاعه، در مقام دفاع مرزدارا اونایی که اصلا واجبه کم شد، بقیه باید بهشون حمایت کنن. اینم باز عبارت خدمت شما عرض کنم که مرحوم علامه هلی و یه عبارت دیگه باز داره که بذار اون عبارت رو موزیکشون بحثمون رفت سراغ فلسطین اینا بذاریم برابط که اون یه قدیم مفصل تر بذار عبارت مرحوم صابریاز هم اونجا بازه تعبیر تو این برز داره که اجالتاً بحث ادعای اجماع و عدم خلاف هست که هم باید ما این رو اجماع رو رد کنیم، حالا یا بگیم مدرکیه یا بگیم مثلا ما این اجماعی نداریم، یا اینکه نه عبارت مرحوم صاحب جواهر رو که اگر ادعا کرده یا عدم خلاف که مرحوم علامه ادعا کرده اون رو بتونیم خوب توجیه کنیم که به اون گونه‌ای که مد نظر ما توی بحث جهاد ابتدایی باش جور در بیاد. حالا یه قدری عبارات رو مرور کنیم، یه قدری شاید یکی دو سه روزی بیشتر عبارات آقایون بیشتر مجبوریم بخونیم، چه تو شهرت چه توی اجماع و ادعاشون کسی های مرادشون این هست یا نیست، باید بینیم آیا واقعا چون چنین ادعایی کردن چنین منطقی رو فقها داشتن یا نداشتن. ظاهرا که نداشتن. این حالا عبارات هم بخونیم چه توی اجماع چه توی شهرت، دارن چنین چیزی نیست، مگر اون نکته که من توی اجماع گفتم که قدر متیقن از همه فقها اینه که فقهاییه که جهاد با امام جائر جایز نیست. حالا امام عادل رو اگر با امام معصوم یکی بدونیم خلاف پیش میاد، اگر نه بگیم نه امام عادل در عرض معصوم باشد ولی اینش ماییه. بزنیم بقیش برمد صلی اللہ علیه محمد و آله. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم.